چه گفت این دو نگاه یکی از اندیشه بسته و محدود و مسدود میاد، یکی از اندیشه باز و آزاد.
بله البته ما تو بحث معرفت شناسی همین مسائل رو طرح کردیم، تو با زبان دیگه گفتیم نگاه نسبی گراست. ما میگیم علم نداریم، علم محدود، علم ما دائما زیاد میشه. ما به همین دلیل ما باز هستیم در مقابل هر علم جدیدی. اتفاقا اون دوتا نگاه یکی از ویژگیشون همینه، یعنی به قول شما نگاه بسته معرفت شناسانه. اونا میگن آه این چیزی که ما میدونیم همین است و جزئی نیست. اگر شاه خوب است خوب است، اگر مهدی خواهد اومد اون همینه، تغییر نمی کنه. در حالی که ما حتی این اطلاعاتی رو که الان داریم با هم رد و بدل می کنیم، نه اطلاعات قطعیه و نه در واقع بازتاب ناب حقیقته. این بحثیه که ما انجام میدیم
بله.
برای اینکه بتونیم روابطمون رو بهتر بکنیم، روابط عادلانه تر. و این اطلاعات دقت کنید دائما در بهبوده. این به این معنیه که این اطلاعات مطلق یا حق نیست. خب قیامت این قضیه چه خواهد بود؟ هر کار به اصطلاح مشترکی که ما میکنیم دقت کنید بر اساس قرارداد است و نه یک حقوق قطعی و طبیعی و مال من و مال شما، بلکه من و شما هستیم که تعیین میکنیم چه نوع رابطه‌شون. در نگاه سلطنتی که اینجوری نیست، اونجا یک به اصطلاح شاهی وجود دارد، اون دیگه همه چیز رو تعیین میکنه. این نظام مثلا تعیین میکنه برای افراد، یا در نگاه حجتی یا مذهبی اون هم همینجوره. امامی است که خدا تعیینش کرده، چون بعد خب این بحث پیش میاد، خب این امام از کجا اومده؟ این امام چون امام 4 ساله ای بوده، دقت کنید امام 4 ساله بوده که از 4 سالگیش امام بوده. خب خیلی جالبه دیگه، امامی که هنوز مکلف نشده برای تعریف اینها امام بوده و اون امام دانشش بیش از همه بوده، بهتر از همه بوده. نگاه کنید، یعنی در این نگاه نابرابری ازش در میاد، مطلق گرایی معرفت شناسانه در میاد، عدم نسبی گرایی در میاد، عدم خطاپذیری در میاد. هیچ اشکال معصوم هم بود، یعنی هیچ اشکالی بی. خب ایشون یا انسان بوده یا انسان نبوده. میگن انسان بوده. خب اگر انسان بوده خب باید قاعدتا همون مراحل، همون مشکلات، همون محدودیت انسان داشته. اینجا توضیح ندارن. اونجا در قرآن امر میکنه خداوند به پیامبر، میگه که بگو بهشون با ما انا الا بشر، من بشری مثل شما نیستم. من تو اینو دائما توجیهش میکنم. اونجا میگه من عالم به علم غیب نیستم، من تو اینا علم لدونی یا علم غیبی بهش میبندن. میگن مثلا این امام یا اون امام میدونست کی و چه زمانی کی میکشتش. خب خیلی نابخردانه، مثلا این کسی بخواد قصد کشتنشو بکنه این خودشو نجات نده، خودش لااقل در قتل خودش دست داشته. ببینید این نگاه هم همینجور در اصطلاح قضیه سلطنت وجود داره. از رضا شاه به اصطلاح که در مصرف به اصطلاح هم مشروب و هم به اصطلاح تریاک افراط میکرد، یک چهره به اصطلاح برجسته که گویا خداوند از تاریخ ایران کشیده بیرون، دست نشانده انگلیس رو میخواد از شکم خداوند بزایاند. خب رضاشاه اگر شرایط و عوامل بیرونی و به هر حال کوشش خودش برای خودنمایی پیش انگلیس ها و برای سرسپردگی نشون نمیداد که نمیتونست به اصطلاح رضاشاه بشه. شما ببینید داستانهایی رو که در کتابای درسی اون زمان نوشته بودن که گویا این شاه عبدالفضل چند بار عبدالفضل بیدر چندین بار ایشون رو نجات داده بود از افتادن از اسب یا از شتر یا هر چیز دیگه که بود.
اون پسر رضاشاه بود.
بله خود رضاشاه هم موهبت الهی و اونجا در قانون اساسی بله. مشروطه که اینا برش تاکید میکنن موهبت الهی میدونه، در حالی که ما هیچ چیز رو موهبت الهی نمیدونیم. هیچ چیزی در این دنیا مقدس نیست. دقت کنید هیچ چیزی در این دنیا مقدس نیست. چرا؟ برای که همه چیز سوشال کانستراکشنه، همه چیز مصنوع ماست. اگر من محدود کاری میکنم این مقدس نیست. مقدس یعنی پاک از آلودگی و تباهی و محدودیت و مقید بودن به زمان. هر چیزی در این دنیا هست وابسته به زمان است، مقید به مکان است و مقدس نیست، قابل نقد است. شما نمیدونم بالاتر از چه چیزی رو میخواید بگید بالاتر. هیچ چیزی، من تأکید میکنم در این دنیا. میگن شهر مقدس قم، آخه ما شهر مقدس داریم، شهر مقدس فلان یا کتاب مقدس یا فلان یا بحثی از این حرفا نیست. هر چیزی که در این جهان میاد، کلام خدایی هم که به این جهان میاد محدود میشه در 24 حرف در 6000 آیه. خب اونم وقتی به فهم من بیاد، فهم من از این کتاب نقد پذیر است، قابل بررسی است، محدود است، چون در همین مغزی میاد که چند میلیون سلول داره، در همین مغزی میاد که اطلاعاتش محدوده. بنابراین وقتی ما پذیرفتیم سوشال کانستراکشنیسم یعنی چی؟ یعنی همه چیز مال ماست، ما ساختیمش، بنابراین قابل تغییره، بنابراین میتونیم دگرگونی بشون. هیچ چیزی مقدس نیست، نه سلطنت مقدس است، نه جمهوری مقدس است، نه نمیدونم فرضاً روابط اون کنوانسیون ها، اون به حساب کنتراکت ها، اون روابطی که جامعه با این نگاه انسان در عرصه جامعه شناسی هم با آزادی میرسه، در عرصه سیاسی با آزادی میرسه. هیچ چیزی قطعی نیست. ما میتونیم مجلس اون رو بهتر میکنیم، ما میتونیم نظام سیاسی رو بهتر میکنیم، ما میتونیم مشارکت رو بهتر بکنیم، ما میتونیم نقد بکنیم دائما. چون وقتی ما پذیرفتیم مقدس نیست، محدود است، مقید است به زمان، مقید است به دانش ما، خب دانش ما دیروز 2 واحد بوده، امروز 5 واحد شده، پس فردا 100 واحد خواهد شد. اون چیزی که ما دیروز ساختیم، نظام اجتماعی، نظام سیاسی، نظام اعتقادی، نگاه به خداوند، نگاه به این، نگاه به اون، این همه ساخته پرداخته منه. و اتفاقا تأکید مثل قرآن یا مسلمانان موحد به این که فقط خداست که مطلقه، بقیه چیزا نسبیه. و این که میگن خدا مقدس است، یعنی بقیه چیزها مقدس نیست، نقد پذیر است.
آی دکتر عربی، دکتر می چند دقیقه که وقت داریم، باز یه سوال دیگه بکنم که
خواهش می‌کنم
به این بحث به روز بیاد، به قابل لمس‌تر باشه برام.
خواهش می‌کنم.
می بهتر می‌دونین که بخشی از همیانان ما هستن که نه حجتیه گران و نه عربی طلبن و نه مارکسیستای استالینیستن و نه نمی‌دونم از اینجوری نیستن و خواهان آزادی هستن، خواهان کودانکود استقلال هستند، خواهان جامعه بهتر هستند، ولی یا امید بستن به فشارهای خارجی، یا وقتی صحبت میکنین که نقش مردم چی میشه شکایت از عدم وجود رهبری میکنن، عدم وجود سازمان سیاسی میکنن. این آدم ها، اینجور عزیزان در کدوم یکی از این دو دسته قرار میگیرن؟
ببینید اینطور آدم ها، ما معمولا نگاه هامون رو، این پارادایم های پنهان خودمون رو، بخش عمدهش رو از تربیت جامعه میگیریم، از تربیتی که به ما تحمیل شد از دوران کودکی و اونس گرفتیم باش، تبلیغات، از اون نظام آموزش پرورش بسیار عقب مانده. بنابراین اغلب این نگاه ها نگاهی است که به ما داده شده بدون اینکه ما دخل و تصرفی بکنیم، بدون اینکه نقدش بکنیم. یه انسان آگاه امروزی سعی میکنه کشف بکنه این محدودیت ها، این گرفت های ذهن خودش رو، و نقد بکنه. و نقد در واقع کار ساده‌ای نیست. یعنی ما به قول مانهایم، یک معرفت شناس، جامعه شناس معرفتی، میگه جهان بیرون لحظه به لحظه عوض میشه. آیا ما میتونیم به همین لحظه لحظه‌ای نقد بکنیم ذهن خودمون رو؟ اگر ذهن خودمون رو یک در واقع به نوعی تصویر از جام بدانیم، اینو باید دائما آپدیتش کنیم، با دائما با تغییرش بدیم. اما ما آیا این کارو میکنیم؟ آیا توانشو داریم؟ توانشو نداریم، دلمون هم نمیخواد، چون سخته. خب اینطور افرادی که شما اسم برید در یک نظام آموزشی پرورشی تربیت شدن، افکاری هم بهشون تحمیل شده و گرفتن، بسیار اصلا خودآگاه نیست بسیاری از این افکار. خب خود این نگاه، اینکه کسی بیاید به ما آزادی بدهد، این فرمول اصلا غلطه، چون کسی به من نمیتواند آزادی بده. آزادی محصول کار و تلاش منه. سوشال کانستراکشن به این معناست که آزادی توی جامعه ایران از بیرون نمیشه بهش تزریق کرد. چرا؟ برای اینکه با اون زبان در واقع باید بخواند، با اون سنت ها باید بخواند، با اون افکار عمومی بخواند، با اون به اصطلاح موقعیت ژئوپلیتیک بخواند، با اون وضعیت تاریخی بخواند. کی میتونه اون کارو بکنه؟ شما بگید 10,000 تا کارشناس امریکایی و اروپایی هستن، بگید آقا راه حلاشو پیدا بکن، نمیتونن پیدا کنن. چرا؟ برای اینکه اونها از برون فرهنگ نگاه میکنن. حتی اگر حسن نیت داشته باشن، حتی اگه بخوام کمک بکنن، درست مثل اینه که من بخوام به شما کمک بکنم، شما فرضاً بخواید مشکل یک سیستم رو پیدا بکنید و در واقع من بخوام به شما یاد بدم، من 100 بارم اگه به شما یاد بدم تا شما این زبان رو یاد نگیرید، تا اون روابط درونش یاد نگیرید، نمیتونید اون کار انجام. به قول در مثل عربی هست میگه که کسی نمیتواند به شما شطور سواری یاد بده، شما باید خودتون یاد بگیرید. حالا امر دموکراسی و نجات ایران و نمیدونم تحول درونزا، دقت کنید، دینامیزم درونزا و همبسته و فراگیری که موفق بشه تحول ساختاری تو ایران وجود بیاره، که ما اسمش رو میذاریم دموکراسی، دموکراسی یا پیشرفت به سمت دموکراسی، اون فقط در عهده کسی است که مال همون جاست، همون کار انجام میده، با اون فرهنگ آشناست، همون سابقه تاریخی بر ذهنش سنگینی میکنه. چون اگه من نتونم نقد بکنم که کسی دیگه هم نمیتونه نقد بکنه، خارج از ایران کسی نمیتونه اون فرهنگ رو نقد کنه، و از درون اون فرهنگ و نقد اونه که دموکراسی در واقع پایه هاش ریخته میشه. گفتم خارجی ها یا از بیرون هر کس بیاد و هر کاری بکنه نمیتونه، حتی اگه حسنیت بشه، حتی اگه ما باش به توافق کامل هم برسیم، چون دموکراسی محصول یک روند مداوم از نقد، از کار فرهنگی و یک همکاری برای ساختن به حساب بنیادهای جدید، نهادهای جدید در جامعه است.
آره جناب علوی، اون کسانی که میگویند که به آزادی معتقدند و میگن که برابری میخوان، عدالت میخوان، ولی اینو میخوان دیگران براشون بیارن، من فکر میکنم در دنیای وهم زندگی میکنن و سعی میکنن از لغات خوب استفاده کنن، در صورتی که در همون چارچوب بسته و محدود قرار دارن.
دقیقا همینجوره، چون ما میتونیم از اصطلاحات امروزی استفاده کنیم، منتها این بیان این نیست که احتمالا ما به ازای ذهنیش یا فرهنگیش هم دگرگون شده. شما نگاه کنید در روحانیون حوزه الان، مثلا در دهه 50 کسایی بودن مثل ناصر مکارم شیرازی، کتاب در باب علم و دانش می نوشتن برای توجیه خرافات، برای توجیه سنت های عقب مانده، و ارجاع می دادن به فیلسوف های و نمیدونم دانشمندان مجهول. الان من نگاه می کنم بینم این قضایی رو کاری مشغول نوشته یا اصلا وقتی نگاه می کنم، یا زبانی که امروز شما نگاه در ایران به کار خیلی زبان شیکیه، اون تو شما در محتوا همون توجیه خرافاته.
ببخشید. اون که میفهمن که ارجاع میدن به اندیشمندان و فیلسوفان مجهول یعنی چی؟ یعنی ساختگی اصلا نیست.
بله مثلا گفته بودن موسیقی مثلا حرام است، یا الان خیلی جالبه در کتاب تفسیر نمونه، تفسیر نوشتن ناصر مکارم به دوستاش،
بله،
در اونجا در تفسیر آیه 34 سوره نساء میگه دانشمندان میگوید که زنها نوعی مازوخیسم رو حمل میکنن که زدن اونها به اونها لذت میده. حالا این دانشمندان مجهول کجا هستن من نمیدونم.
احتمالاً استناد به آقای مصباحی عزیزی میفرمیدن.
نه، روانشناسان، دقت میکنید، روانشناسان و به اصطلاح دانشمندان، خب وقتی میگه توی این زمینه مازوخیسم رو به کار میبره یا خود آزاری، خب این ارجاعش فرضاً به روحانیون حوزه نیست، هرچند روحانیون حوزه کتاب در نجوم می نویسن، در روانشناسی اسلامی می نویسن، مثلا اونا به هر حال ایشون میخواد برای افرادی خارج از اینا این کتاب رو به حساب توضیح بده یا به عبارت بهتر توجیه بکنه. در اونجا این دانشمندان مجهول یا به قول شما مجهولی رو پیدا میکنه و به اصطلاح اعتراض میده که زن، قرآن اگر اینجا گفته زن رو بزنید به این خاطره که زن لذت میبره، این نه تنها این کار قبیح نمیدونه، بلکه تازه یه مدالی هم میده به کسی که این کار خلاف رو میکنه.
بله، یعنی خداوند در قرآن به زنان لطفا کرده میدونی.
بله، من میخوام بگم این خرافات رو توضیح کردم. بعد نگاه کنید تفسیر نمونه زبانش خیلی فرق داره مثلا با تفسیر پرتوبی از قرآن، یا تفاسیری که فرضاً مؤلف المیزان نوشته یا تفاسیر دیگه، ولی که نگاه میکنید میبینید که خب از این خرافات و حتی مجعولات درش کم نیست. حتی من چند روز پیش ترجمه از قرآن دیدم از خانمی به اسم طاهره صحبازاده که شما میشناسینش. خب ایشون ظاهرا امریکا بوده، ظاهرا آدم مدرنی، رئیس دانشگاه ملی بوده، یه ترجمه قرآن داده بیرون. نگاه کنید در اونجا پر از خرافات، یعنی اصلا چیزایی در اونجا وجود داره که شما نگاه میکنید اصلا در متن قرآن نیست، هیچ اثری ازش نیست. من دست کم عربی اونقدر وارد هستم که بتونم قرآن رو بفهمم یا متون عربی قدیمی رو بخونم یا فرضاً استفاده کنم از مجلات و روزنامه ها و نمیدونم رسانه های عربی، اینقدر وارد هستم به این کار. هر کی من نگاه میکنم این ترجمه چطوری اومده اینجا و خرافات، همش خرافات. و بعد این خیلی جالبه، خودش مقیدم ندونسته به اون متن، به اون که لاغل کلمه به کلمه زیرش بنویسی که هرچند مثلا نارسا، هرچند محدود، هرچند پرشکال، بلکه از خودش چیزایی رو اضافه کرده. چیزایی هم که اضافه کرده اتفاقا چیزایی خیلی نیل نبوده. ما یادم، شما حتما بهتر از من ایشون رو میشناسید، چون به احتمال زیاد اون زمان ها در امریکا دیده بودین نشان اینکه در حوالی انقلاب، دوره انقلاب و اینا. شما ایشون ظاهرا یه آدمی بوده که مثلا در غرب بوده، زندگی کرده، استاد دانشگاه و رئیس دانشگاه ملی بوده، هنر تدریس میکرده. بعد نگاه کن چگونه میشود اینجوری بشه که خرافات رو با زبان امروزی اینا بخوان تعلیم بدن. اینجا این سوال پیش میاد، این مسئله رو من لازم اینم طرح کنم. بحث همون پارادایم پنهانه، همون نگاه پنهانیست که به اصطلاح ذهن انسانها رو هدایت میکنه، اونها رو ذهنشون رو مدیریت میکنه، فکر رو مدیریت میکنه، ببینه اینکه اینا ذره‌ای بهش فکر بکنن. و البته کسی که منافع با این فرایند میخونه لزومی به نقدش نمیبینه. اغلب مجموعه ملغمه ای از منافع حقیر سیاسی، منافع حقیر طبقاتی با این فکری که انستیته شده در ذهن افراد کمک میکنه برای اینکه افراد این کار انجام بدن.
بله جناب علی، به طریقی هم میشه گفت انسان وقتی آزاد میشه اندیشش در اختیارشه و وقتی که در بنده،
اولین کاری که شما میکنید آزادی در اندیشه.
دقیقاً وقتی در بنده مجموعه عادات و آداب است که او را راهنمایی میکنه.
بله، تو شما ببینید شما باید انتخاب بکنید، یا اینکه به واقع ریسک مهاجرت، ریسک سختی ها رو به خود بخرید و فیزیکی آزاد بشید، بعد به اندیشه بنشینید، نقد کنید خودتون رو، دائما هم نقد کنید تا کم کم شاید انسان بتونه خودش رو آزاد کنه. وقتی شما تمکین کردید به وضع موجود دیگه نمیتونید. این بحثیه که دکتر برهم، دکتر شریعتی هم میکرد، میگفت که لای مقدس، تا این نه رو انسان نگه به اون نظام، به اون چارچوب ها، به اون سنت های عقب مانده نمیتونه آزاد بشه. و اگه نمیتونه آزاد بشه هر حرفی میزنه باید دائما نگاه کنه ببینه که آیا سازگاری داره با حرفای اون بالایی، این کناری، این ور اون ور. خب این نشانه ضعف شخصیت، نشانه عدم بلوغ و نشانه رها نبودن از نظر ذهنی، از نظر فکری.
بله آقای دکتر، خیلی سپاسگزارم. پس به این ترتیب یا باید اصول و اندیشه و این حرفامون بر آزادی باشه یا بر اقتدار و زور.
بله حتما، انتخابیست که هر کنون پیامدهای متنابعی داره و انتخابیست که در واقع فاصله اسطوره‌ای ما بگیم فاصلهش بین بهشت و جهنمه. به لحاظ سختی شما جهنمی رو برای خودتون میخواید برای که با سختی های زیادی رو تحمل بکنید، منطقه در درون این ظاهرن جهنم بهشت نافتد، بهشت آزادی. حال اون که اونهایی که به اون بهشت ظاهری تن میدن درش جهنم نیست. شما نگاه بکنید اونجا چی میگذره. کسی که تن میده به این فضای ناگوار، به این ستم، باید به طور روزمره اول از همه خودشو تحقیر بکنه روزمره.
بله، و هیچ کسی هم جز خود آدم، خود فرد نمیتونه این تصمیم رو بگیره و این انتخاب رو بکنه.
در اختیار خیلی سپاسگزارم جناب علوی، باز از گفتگویی که با هم داشتیم. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم، امیدوارم که در جلسات آینده بتونیم باز پیگیری کنیم این مباحث رو که بسیارم لازم و ضروری است. من با شما و شنوندگان خدافظی میکنم و براتون اوقات خوشی را آرزو دارم.
منم خدافظی میکنم از شما و آقای عبداللهی. امیدوارم که در کارتون برای اطلاع رسانی، برای اینکه این نقد مداوم از خودمون از دیگران ادامه داشته باشه، و آرزوی سرفرازی و شادی رو برای شما دارم.
آقای دکتر، منم از شما خیلی سپاسگزارم و به خدای بزرگ میسپارم.
منم همینجور موفق باشید.
خدافظ.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر احمد عبوی، استاد دانشگاه در سوئد، در رابطه با فرهنگ سیاسی اقتدارگرای ما در میان ما ایرانیان توجه می‌فرمودین. به اتفاق همکارم آقای یوسف زاده، از توجه شما به این گفتگو سپاسگزارم. براتون اوقات خوشی آرزو دارم. تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.